چمنا رو رنگ سردی سهرا رو رنگ انگوه درخت رو رنگ تاریک سبا رو که مطمئن رنگ درد رو رو سر انگوش های عبر رو رنگ آفتا رنگ مهتا رنگ شدی
شنبه ششم بهمن ماه است و ما در کنار شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با سپاس از همراهی شما، با آرزوی اینکه برنامه‌های ما را بپسندید و با خوشامد به شما در آغاز ساعت دوم. در این بخش دو ساعت دیگر با شما هستیم، همراه ما بمانید. برنامه را همچنان با گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران ادامه می‌دهیم. پس از ناپدید شدن‌های پیاپی سیامک پورزند، رئیس مجتمع فرهنگی تهران و محمد ناظم‌زاده، طلبه مقلد آیت الله حسین علی منتظری، اینک سخن از ربوده و ناپدید شدن جواد رحیم‌پور، دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی در تهران به میان آمده است. انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه با انتشار بیانیه‌ای ناپدید شدن عضو پیشین خود را به دست افرادی ناشناس محکوم کرده و درباره بیماری‌های کلیوی و گوارشی جواد رحیم‌پور ابراز نگرانی کرده است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی گزارشی دارد درباره ماجرای ربوده شدن این تازه‌ترین فرد ناپدید شده در ایران از آغاز آن در روز دوشنبه تا امروز.
جواد رحیم‌پور فارغ التحصیل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تهران بامداد روز دوشنبه توسط افرادی ناشناس ربوده شد و تا دو روز پس از آن از او خبری نبود. اما در روز چهارشنبه جواد رحیم‌پور همراه با افرادی ناشناس به دفتر کارش در میدان هفته تیر رجوع کرد، در حالی که به گفته شاهدان عینی چهرهش زخم خورده، کبود و برافروخته بود و به سختی و لنگ لنگان بر روی پاهایش راه می رفت. جواد رحیم‌پور و افراد ناشناس همراه او ظاهراً برای بردن اوراق و وسایلی به دفتر کارش آمده بودند. همین شاهدان می گویند جواد رحیم‌پور در پاسخ به این پرسش که چرا سراسیمه به نظر می رسد، به کوتاهی از حال بد پدرش می گوید و افراد ناشناس همراه خود را از بستگان خود معرفی می کند. اما پس از ترک دفتر کار و هنگامی که جواد رحیم‌پور برای گردآوری اوراق و وسایلی دیگر به خانه خود مراجعه می کند، معلوم می شود هویت افراد ناشناس همراه او برخلاف گفته جواد رحیم‌پور از نظر اعضای خانواده او نیز مجهول است. بنابر گزارش شاهدان، این افراد اجازه صحبت کردن به او را نیز ندادند. از روز چهارشنبه به این سو از سرنوشت جواد رحیم‌پور و نیز هویت ربایندگانش اطلاعی در دست نیست. جواد رحیم‌پور از دانشجویان پیشین دانشگاه علامه طباطبایی و در زمان تحصیل عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد آن دانشگاه بوده است. اما روابط خود را پس از پایان تحصیل همچنان با دانشگاه برقرار نگاه می‌دارد. او عضو واحد مطالعات و تحقیقات اقتصادی ایران از نهادهای پژوهشی دانشگاه یاد شده بوده و در این واحد به کار تحقیق مشغول بوده است. جواد رحیم‌پور همچنین خبرنگار روزنامه اصلاحگرا و توقیف شده اخبار اقتصادی بوده، با بخش اقتصادی نشریه توقیف شده ایران فردا به مدیریت مسئولی عزت‌الله صحابی نیز همکاری‌های پژوهشی و قلمی داشته است. از سوی دیگر روز گذشته اکبر اطری عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و از چهره‌های شاخص فعالیت‌های دانشجویان اصلاحگرا در سال‌های اخیر با تایید خبر ربوده شدن جواد رحیم‌پور هشدار داد برخوردهای جدید از نوع ربوده شدن جواد رحیم‌پور بیشتر به شیوه رفتار گروه سعید امامی شبیه است. اکبر اطری می‌افزاید از روز پنجشنبه پیگیری‌هایی از طریق برخی نمایندگان مجلس برای یافتن جواد رحیم‌پور آغاز شده، اما هنوز هیچ نهادی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت همچنین با اشاره به ربوده شدن اخیر محمد ناظم‌زاده، یکی از طلاب مقلد آیت الله منتظری در قم میگوید پیش از این نیز شخص دیگری به این شکل مفقود شده بود. اکبر اعلمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی کمتر از دو هفته پیش در جلسه علنی مجلس پرده از ربوده شدن محمد ناظم‌زاده توسط افرادی ناشناس برداشت و از شکنجه‌های مختلف 6 روزه‌ای گفت که محمد ناظم‌زاده متحمل شده تا مطابق متنی از پیش تهیه شده اعتراف کند او رابطه آیت الله منتظری با رادیو اسرائیل و بی بی سی بوده است و پولهایی با خارجی‌ها مبادله کرده است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همان جلسه احتمال داد افرادی که دست به این کار می‌زنند مشتی خودسر باشند و از مسئولان اطلاعاتی و امنیتی که مسئولیت ربوده شدن محمد ناظم‌زاده را به عهده نگرفتند خواست توضیح دهند چطور در روز روشن فردی را این گونه در قم دستگیر و پس از 6 روز بازداشت در میدان انقلاب تهران و در حالی که هنوز آثار بیهوشی در او بوده در کوچه پس کوچه ها رها می کنند. اکبر اعلمی در وهله اول وزارت اطلاعات را پاسخگو دانست و با اشاره تلویحی به قتل های زنجیره‌ای و شباهت آن با ربایش های اخیر گفت عده‌ای با خط مشی ارهاب و ارعاب مجدداً در حال تجدید حیات و بست سازمان خود می باشند و چه بسا فتنه دیگری که متضمن هزینه‌های گزافی برای نظام باشد گریبانگیر کشور شود. پیش از ربوده شدن محمد ناظم‌زاده نیز ماجرای ناپدید شدن سیامک پورزند روزنامه‌نگار رئیس مجتمع فرهنگی تهران و همسر مهرنگیز کار حقوقدان اصلاحگرا برای نزدیک 1 ماه در کانون توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی قرار گرفته بود و پیش از مشخص شدن محل بازداشتش بیم آن می‌رفت که قربانی محفلی مخفی و درون حکومتی مانند شبکه سعید امامی شده باشد. با اینکه سرنوشت فارغ التحصیل رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هنوز نامعلوم است، به نظر می رسد ماجرای ربوده شدن جواد رحیم‌پور از سوی افرادی ناشناس اما صاحب نفوذ آخرین فصل از ماجرای ربایش های اینچنینی است.
امیر مصدق کاتوزیان و ربوده شدن دیگر باره آدم ها در ایران، این بار جواد رحیم‌پور. به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می کنید. محاکمه شهرام جزایری عرب متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور همچنان از بحث‌های مهم روز در ایران است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه سیاسی شدن مبارزه با مفاسد اقتصادی را آفتی بزرگ خواند و گفت برخورد با مفاسد اقتصادی ضروری است، اما اگر این حرکت سیاسی شد حاصلی ندارد. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر موسی غنی‌نژاد، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در تهران، به بررسی زمینه‌های اقتصادی فساد پرداخت است.
آقای دکتر غنی‌نژاد، با توجه به ارقامی که شهرام جزائری در دو جلسه آغازین دادگاه خود و در دفاع از خود مطرح کرد، چه شرایطی هستند که دستیابی برخی به این ثروت و توانایی ها رو ممکن میکنه؟
بیشتر منابع کسب درآمدهای سریع و بدون زحمت در جامعه ما ناشی از امتیازها، انحصارها و رانتهایی هست که برخی از افراد حالا یا با ارتباطاتی که دارند یا با زرنگی هایی که از خودشون بروز میدند میتونن از این امتیازها و انحصارها و رانتها استفاده کنند. به صورت دقیق تری من بخوام عرض بکنم این هست که این عده از دوگانگی قیمت ها استفاده میکنند، از مجوزهایی که همه بهش دسترسی ندارن استفاده میکنند، از وامهایی که با نرخ بهرهای پایینی دارن در دسترس همه نیست استفاده میکنند، و اگر آدمهای زرنگی باشند خب با چفت و جور کردن تمام اینها میتونند خب به ثروتهای بالایی هم دست پیدا بکنند که یکی از موردش همین است که اخیرا مطرح شد. این اشکال در نظام اقتصادی هم با برخورد قوه قضاییه به هیچ وجه حل نخواهد شد، یعنی از عهده اصلا قوه قضاییه خارج هست که این مشکل رو حل بکنه. این مشکل برمیگرده به ضعف در نظام اقتصادی ما که اقتصاد دولتی هست، اقتصادی است که انحصار و رانت ایجاد میکنه و اصلاحش مستلزم اقدامات از سوی قوه مجریه و قوه مقننه هست. به جای اینکه ما نظام اقتصادی رو اصلاح بکنیم به طوری که حتی انسان‌هایی که با سوء نیت در رأس امور قرار بگیرند نتونند زیاد از حد یا نتونند لطمه زیادی به اقتصاد بزنند یا سوء استفاده بکنند، به جای اون ما یک سیستم اقتصاد دولتی مبتنی بر نیت و خیرخواهی حکومت کننده ها ایجاد کردیم. به این معنا که ما روی اعتماد شخصی، روی اعتماد به افراد یک نظام درست کردیم، نظام اقتصاد درست کردیم.
با توجه به دفاعیات شهرام جزائری عرب که میگوید از بستنی فروشی شروع کرده تا بدینجا رسیده، میشود از او به عنوان کارآفرینی یاد کرد که میتوانست در نظام اقتصادی شفاف منشأ خدماتی به اقتصاد کشور باشه؟
ببینید، من کاملا حرف شما درست است، یعنی اینکه آقای شهرام جزائری اگر در شاید قربانی این سیستم هست، حالا ما اینطور به قضیه نگاه بکنیم، یعنی اگر در یک نظام اقتصادی سالمی قرار میگرفت با توجه به استعدادهایی که داره و توانایی‌هایی که داره شاید یک کارآفرین بسیار موفقی میشد و در کشور ما هم البته تا قبل از اینکه دستگیر بشه همه به این صورت بهش نگاه میکردند، یعنی نه چه نماینده های مجلس باشه، چه کسایی که صاحب منصبان دولتی هستند یا بر صورت در رده های مختلف حکومتی قرار دارند، به این شخص به عنوان یک کارآفرین موفق نگاه میکردند. لذا اگر گیر افتاده و در قوه قضاییه باش برخورد حقوقی میکنه، شاید علتش این باشه که خودش قربانی همین سیستم نادرستی هست که بر صورت به اینجاها خواه ناخواه کشیده می شده قضیه. لذا ما به برخوردهای فردی و شخصی به نتیجه نخواهیم رسید، و چه بسا این برخوردها اگر هوشمندانه نباشه افراد کارآفرینی مثل ایشون یا نظایرشون یا از کشور خارج می شند یا می دن در کشورهای دیگه فعالیت میکنند که خوب این اسفناکه برای جامعه ما، یا اینکه به صورت دیگری فعالیتاشون انجام میدن، به صورت مخفیانه تر و به اصطلاح پوشیده تر، که در هر صورت اینا چاره ای کار مشکل اقتصادی ما نیست.
دکتر موسی غنی‌نژاد و زمینه های فساد در نظام اقتصادی ایران در گفتگویی با فریدون زرنگار از رادیو آزادی. گری سیک کارشناس مسائل ایران میگوید بسیاری از نداهایی که امروز در ایران شنیده میشود حتی با منافع ملی این کشور مغایرت دارد. او همچنین بر این عقیده است که ادامه فشار محافظه‌کاران ممکن است تمامی نظام را با خطر روبرو سازد. همایون مجد گزارش می‌دهد.
گرسک وضع ایران را متشنج می‌داند. به ویژه به زندانی شدن یک نماینده مجلس و آزادی او در پی مداخله رهبر جمهوری اسلامی، تهدید وارد آوردن اتهام فساد بر شماری از نمایندگان، وضع بد اقتصادی که اعتصاب معلمان نشانی از آن است و آنچه درباره مداخله ایران در ماجرای حمله اسلحه برای فلسطینیان و دست داشتن دست کم برخی از عناصر امنیتی در آن گفته می شود، وضعیت افغانستان و گزارش هایی که در مورد دخالت جمهوری اسلامی یا بعضی از سازمان ها و مسئولان امنیتی و نیز سپاه پاسداران در آنجا می رسد اشاره می کند و می گوید
multiple voices, multiple actions.
هر جا نگاه می کنید شواهدی از صداها و اعمال چندگانه به چشم می آید که بسیاری از آنها با یکدیگر و حتی با منافع ملی ایران و سیاست های اعلام شده آن مغایرت دارد. بنابراین به گمان من وضع در حال حاضر بسیار دشوار است و واقعا نمی دانم کار به کجا خواهد کشید.
So right now I think things are in a very difficult state.
گرسیک میگوید معلمان در اعتراض به پایین بودن حقوق و شرایط دشواری که با آن روبرو هستند دست به اعتصاب زدند، اما ممکن است با توجه به جو حاکم دست کم از سوی برخی محافل یک حرکت سیاسی تعبیر شود.
At a time like this when basically opinions in Iran
در چنین زمانی که افکار عمومی در ایران بسیار از هم گسیخته است و خصومت بین طرف‌های گوناگون شدید است، تقریبا هر اتفاقی که بیفتد در حقیقت دارای مقصود سیاسی تعبیر خواهد شد. گرسیک آنچه را در ایران جریان دارد امتداد و عمیق‌تر شدن مشکلاتی که آقای محمد خاتمی رئیس جمهور از آغاز داشته است و خود از آنها سخن گفته است می‌داند و اضافه می‌کند
But it's clear that the judiciary in particular and also the security services it appears to me are working basically according to their own.
اما آنچه روشن است این است که قوه قضاییه و نیز سرویس‌های امنیتی اساساً بر پایه برنامه و دستور کار خود که هیچ ارتباطی با مواضع رئیس جمهور، وزارت امور خارجه و دیگر مقامات مسئول و برگزیده ندارد عمل می‌کنند. توانایی این مقامات برای اینکه کار انجام دهند روز به روز کمتر می‌شود تا حدی که از رهبر خواسته می‌شود قدم به میان بگذارد و مسائل را حل کند. زیرا خصومت بین دو طرف چنان زیاد است که امکان برطرف ساختن آن وجود ندارد. یکی از این پای به میان گذاری ها در ماجرای زندانی شدن حسن لقمانیان نماینده همدان و دستوری که زیر عنوان بخشودگی رهبر جمهوری اسلامی برای آزادی او صادر کرد صورت گرفت. برخی آن را شکستی برای محافظه‌کاران دانستند. گرسیک میگوید همین طور است.
I think in fact in this case they pushed it so far that it was at risk of creating a major breakdown.
در حقیقت به گمان من در این مورد محافظه‌کاران آنقدر فشار وارد آوردند و جلو رفتند که خطر یک از هم گسیختگی عمده به میان آمد. یعنی اگر محافظه‌کاران در قوه قضاییه کوشش‌های خود را تا آنجا ادامه دهند که تمامی مجلس را از کار بیندازند و نمایندگان در حقیقت استعفا دهند یا نظیر کاری که آقای کروبی انجام داد از جلسه خارج شوند، آن وقت روشن است که در این روند تمامی نظام در معرض خطر قرار می‌گیرد و به نظر من در این مرحله بود که رهبر وارد شد تا از خارج شدن بحران از کنترل جلوگیری کند.
گرسیک کارشناس مسائل ایران در گفتگو با همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن. از استرالیا خبر می رسد که یک پناهجو در اردوگاه وومرا در صحرای جنوبی این کشور خود را از بالای نرده های آهنی و تیغدار به پایین افکند و این مرد پناهجو از ناحیه سر و دست زخمی شد. ماموران اردوگاه فرد یاد شده را به بیمارستان منتقل کردند. واقعه امروز ضمن آنکه در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب یافت، بخشی از روند روبرشت اعتراض‌های پناهجویان از جمله ایرانیان در استرالیا است. گزارشی داریم در این زمینه.
تلاش یک پناهجو در استرالیا برای خودکشی در حالی صورت پذیرفت که همزمان چند پناهجو دیگر کوشیدند میله های حصار اطرافشان را بشکنند و از محوطه نگهداریشان در اردوگاه وومرا خارج شوند. محافظان اردوگاه از این اقدام پناهجویان جلوگیری کردند. یکی از محافظان توسط سنگی که پناهجویان به طرفش پرتاب کرده بودند زخمی شد. روز گذشته 15 تن از پناهجویان که 2 سال از سکونتشان در اردوگاه وومرا می‌گذرد اقدام به خودکشی و یا خودزنی کردند. خشونت‌های روزهای اخیر با اعتراض‌های رو به گسترش پناهجویان در سرتاسر استرالیا که به همه اردوگاه‌های پناهندگی سرایت کرده همزمان شده است. در یکی از این موارد در اردوگاه کیوبین 4 ایرانی و 1 افغانی ماده ضد عفونی کننده نوشیدند. وزارت مهاجرت استرالیا تایید کرد که 5 پناهجو یاد شده در بیمارستانی در آن منطقه تحت مداوا هستند. پناهجویان نسبت به سیاست سختگیرانه استرالیا در قبال متقاضیان پناهندگی اعتراض دارند. در اردوگاه وومرا که امروز در آن مردی خود را از دیوار به پایین انداخت، 188 پناهجوی افغانی از جمله چند زن و کودک 11 روز است از خوردن آب و غذا خودداری کردند. یک سخنگوی امور مهاجرت استرالیا خبر داد که 44 پناهنده از جمله یک کودک لبهای خود را به هم دوختند تا نسبت به شرایط نگهداری و تأخیری که در رسیدگی به پرونده‌هایشان صورت می‌گیرد اعتراض خود را نشان دهند. وزیر مهاجرت استرالیا می‌گوید مأموران در تلاشند تا پناهجویان اردوگاه وومرا که در گرمای 37 درجه صحرای جنوبی استرالیا مشغول اعتراض هستند را به داخل اردوگاه که خنک‌تر است بازگردانند. با این حال وزیر مهاجرت استرالیا تأکید کرد که دولت او در برابر این فشارها خم نخواهد شد. او گفت هرچند برای ما مشکل است که در برابر این گونه مسائل بخواهیم ایستادگی کنیم، اما امکان ندارد کوتاه بیاییم. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بر نحوه نگهداری پناهجویان در استرالیا آشکارا ایراد گرفته است. طی 2 سال گذشته حدود 8000 نفر به طور غیرقانونی وارد استرالیا شدند.
استرالیا هر سال 10000 آواره رسمی سازمان ملل را پذیرا می شود و هر سال 50000 مهاجر دائمی هم می پذیرد. اکنون همراه شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی سری می زنیم به دنیای هنر. شامگاه جمعه 25مین جشنواره فیلم یوتوبوری در سوئد با نمایش اولین فیلم سوسن تسلیمی بازیگر سرشناس سینما و تئاتر گشایش یافت. همکارم شهرام میریان در گزارش خود با نگاهی به این جشنواره با محمد عقیقی فیلمساز و خبرنگار ساکن سوئد نیز درباره این رخداد هنری گفتگو کرده است.
بیست و پنج سال است که فستیوال جهانی فیلم یوتوبوری توانسته در میان جشنواره‌های کوچک و بزرگ اروپا نامی برای خود دست و پا کند. این جشنواره همه ساله در چنین روزهایی برپا می شود و در آن شمار کثیری از فیلم‌هایی که طی سال گذشته ساخته شده به نمایش در می آیند. 25مین جشنواره فیلم یوتوبوری شامگاه جمعه با نمایش اولین فیلم ساخته شده توسط سوسن تسلیمی گشایش یافت. این هنرمند معروف سینما و تئاتر ایران 16 سال است که در سوئد به سر می‌برد و طی این مدت ضمن بازیگری و کارگردانی در تئاترهای سوئد سال گذشته موفق به ساختن نخستین فیلم خود شد. افزون بر این 3 فیلم کوتاه از دیگر فیلمسازان ایرانی ساکن سوئد رضا پارسا، هوشنگ مشیری و بابک نجفی هم در این فستیوال به نمایش در می‌آیند. پیش از پرداختن به شرکت فیلمسازان داخل ایران در این جشنواره، محمد عقیلی فیلمساز و خبرنگار ساکن کشور سوئد به تشریح این فستیوال می‌پردازد.
این 25مین دوره جشنواره یوتبوری به سوئدی یوتبور یا گوتنبرگونی که در خارج گفته میشه و به دلیل همین 25مین دوره بودنش یه کاری کردن که تمام فیلم‌هایی که در دوره‌های مختلف در سال‌های مختلف جایزه سوسک طلایی یا گولبگ به سوئدی گرفتن نمایش داده میشن. گلبگه جایزه‌ای که هر سال به فیلم بهترین فیلم‌های یا بهترین‌های سینمای سوئد در داخل خود سوئد داده میشه. معمولاً از تمام کشورهای جهان فیلم دارن در بخش‌های مختلف، اما جشنواره یوتوبوری جشنواره مسابقه‌ای نیست، جشنواره رقابتی. در سطح بین المللیش. تنها جایزه که میده به فیلم های سوئدی میده، به خصوص فیلم های کوتاه.
آقای عقیلی، پرسش بعدی من درباره فیلم خانم سوسن تسلیمی است که شامگاه جمعه در این جشنواره به نمایش درآمد. ممکنه یک سری اطلاعات بیشتری به ما بدین؟
فیلم خانم تسلیمی در واقع فیلم افتتاحیه جشنواره بود. هر سال فیلمی رو از بیشتر از میان فیلم های سوئدی که یعنی در طول سال گذشته ساخته شدن به نمایش میذارن به عنوان افتتاحیه، که امسال فیلم ایشون بود. خب طبیعتا فیلم باید ویژگی هایی داشته باشه که برای این منظور انتخاب بشه. من متاسفانه فیلم خانم تسلیمی رو ندیدم، اما از صحبت های خود ایشون و نقد هایی که کم و بیشتر روزنامه ها نوشتن، باید فیلم به هر حال آنچنان با ارزشی باشه که به این منظور میگم انتخاب بشه.
نام فیلم چی هست؟
اسم فیلم هست هوس ای هلوت. به سوئدی یک معنی خاصی داره، ما معادل فارسیش رو نداریم، ولی معناش اینه خونه‌ای که به هم ریخته، یعنی شیرازش پاشیده از هم. مربوط به زندگی مهاجرین، یک خانواده ایرانی رو نمایش میده که مشکلاتشون رو بیان میکنه، درد سرهایی که براشون هست، روابط بین خودشون، پدر، مادر، بچه ها، مادر بزرگ، نسلهای مختلف رو گرفته و مشکلاتی رو که بین هم دارن، به خصوص از نظر روابط اجتماعی که دارن، اینو نمایش میده.
داستان فیلم مربوط به ایرانی های ساکن سوئد هست؟
بعد یه خانوادی رو که در سوئد زندگی میکنن گرفته و به اونها میپردازه.
برگزار کننده اصلی این جشنواره چه سازمان سوئدی هست؟
جشنواره یوتبورگ در واقع مهمترین جشنواره فیلم سوئده، یا قدیمی ترین و معتبرترینه. تقریبا میشه گفت توی بیشتر شهرهای سوئد جشنواره فیلم برگزار میشه هر سال، که بعد از یوتبورگ جشنواره استکهلمه که تقریبا 7-8 سال پیش شروع شده که باز بین المللی هست. اما جشنواره یوتبورگ برای خود سوئدی ها مهمترین جشنواره است. تقریبا تمام تولیدات سال فیلم سوئد در اینجا به نمایش در میاد، چه فیلم های بلند چه فیلم های کوتاه، و در واقع از اینجاست که بهترین های سوئد هم به نوعی انتخاب میشن.
آقای عقیلی، پرسش بعدی من راجع به حضور سینماگران ایران در این جشنواره است. ممکنه در این ارتباط هم یک سری اطلاعات به ما بدین؟
خواهش میکنم. میشه گفت که در سالهای اخیر تقریبا هر سال فیلم های از ایران در این جشنواره شرکت داشتن. یک بخش های مختلف داره، گفتم این جشنواره، یکی از بخش هاش هم سینمای کشورهای مختلفه، مثلا سینمای هند، سینمای ژاپن، سینمای چین و سینمای ایران، که زیر این عنوان معمولا هر سال تعدادی فیلم نمایش داده میشه که انتخابش کمتر با خود جشنواره است. یعنی جوری نیست که یک مجموعه فیلم فرض کنیم این مسئولین جشنواره برن ایران ببینن یا بهشون نمایش نشون داده بشه و اینا انتخاب بکنن. بیشتر اینی که از طریق بنیاد فارابی یا دست‌اندرکاران فیلم سینمای ایران انتخاب میشن و به جشنواره معرفی میشن. البته ممکنه جشنواره برخی فیلم ها رو نپذیره، ولی به طور کلی انتخاب خیلی زیادی نمی کنن. صحبتی بود که من با مسئول جشنواره داشتم در دوره های گذشته، و اینجوری به هر حال بهشون فیلم داده میشه و اینا هم نمایش میدن.
آقای عقیلی، پرسش بعدی من درباره بازتاب این جشنواره، جشنواره یوتوبری در میان ایرانیان ساکن کشور سوئد هست.
البته دوره های گذشته، به خصوص چند سال گذشته، گروه های مختلف بیشتر سیاسی ایرانی در سوئد مخالف نمایش فیلم های ایرانی بودن. البته عنوان میکردن که مخالف فیلم سازان ایرانی نیستن، بلکه نمیخوان که به اصطلاح نمایش این فیلم ها تبلیغ برای جمهوری اسلامی بشه، و اعتراض میکردن. این اعتراض به شکل مثلا صدور اعلامیه بود یا مراجعه به خود دفتر جشنواره بود، حتی گاهی به تظاهرات هم میکشید. اما امسال من هنوز ندیدم هیچ گونه تظاهر یا اعلامیه اعتراضی در این رابطه. البته این فیلم ها میشه با مانع، نمایششون با مانع روبرو نشد، همیشه این فیلم ها نمایش داده شدن با وجود تمام این اعتراضات. منظورم این هست که یعنی چنین واکنش هایی هم در برابر این اقدامات بوده.
گزارش شهرام میریان بود درباره 25مین جشنواره فیلم یوتوبوری در سوئد. در ادامه برنامه و تا پیش از آغاز ساعت سوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بار دیگر مشروع خبرها را خواهیم شنید. گزارش‌هایی داریم درباره تشکیل لوی جرگه یا شورای ریش سفیدان افغانستان و گفتگوی اختصاصی با آقای رضا پهلوی. اما اکنون مشروع خبرها را می‌شنویم از رادیو آزادی با بکتاش خمسه‌پور.
در تهران محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران روز شنبه به کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل پیشنهاد کرد آن سازمان اجلاسی را در زمینه مبارزه با تروریسم برگزار کند. محمد خاتمی گفت که سازمان ملل متحد تنها نهاد بین المللی دارای صلاحیت برای تشریح تروریسم و رهبری مبارزه کارساز بر ضد تروریسم است. کمال خرازی وزیر خارجه ایران گفت تهران در خصوص جلوگیری از ورود اعضای شبکه تروریستی القاعده به ایران بسیار جدی است. به همچنین اتهامات مطرح شده از سوی ایالات متحده مبنی بر دخالت تهران در امور داخلی افغانستان و ارسال سلاح برای جنگ سالاران افغان را تکذیب کرد. کوفی آنان گفت وی معتقد است ایران در همکاری کامل با سازمان ملل متحد و دولت موقت افغانستان قرار دارد. به این نقش ایران را در بازسازی افغانستان حیاتی خواند. کوفی آنان روز شنبه همچنین با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای ایالات متحده در افغانستان میگوید وی امیدوار است سفارایی نظامی میان پاکستان و هند از طریق دیپلماسی برطرف شود. و این سخن را روز شنبه در اسلام آباد در پی دیدار با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان بیان داشت. ژنرال تامی فرانکس همچنین گفت وی برنامه‌ای برای انتقال نیروهای آمریکایی از پاکستان ندارد. نیروهای آمریکایی از پاکستان عملیات هوایی و مأموریت‌های تجسسی و امداد در افغانستان را پیگیری می‌کنند. همچنین در روز شنبه پرویز مشرف پیام تبریکی را به مناسبت 52 سالگرد آغاز جمهوری در هند برای اتال بیهاری واجپایی نخست وزیر آن کشور ارسال داشت. پرویز مشرف در این پیام پیشنهاد کرده است که هند و پاکستان گفتگوهای جدی و پیوسته را انجام دهند. هند روز شنبه 52 سالگرد جمهوری خود را جشن گرفت. در این مراسم بیش از 60,000 مأمور امنیتی و پلیس جهت جلوگیری از حملات احتمالی تروریستی در خیابان‌ها مستقر شده بودند و به گشت زنی می‌پرداختند. رژه اصلی مراسم سالروز استقرار جمهوری در هند همراه با نمایشی توسط نیروهای ویژه آن کشور با آرامش در دهلی نو پایان یافت. این مراسم در حالی برگزار شد که هند روز جمعه در خلیج بنگال یک موشک خود را که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای است به آزمایش گذاشت. مقامات ایالات متحده روز شنبه بار دیگر از یاسر عرفات رهبر فلسطینیان خواستار شدند اقدامات بیشتری را جهت توقف خشونت‌ها انجام دهد. کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی ایالات متحده در مصاحبه‌ای با تلویزیون ابوظبی گفت که یاسر عرفات برای برانداختن تروریسم باید اقدام کند. وی گفت یاسر عرفات جهت ریشه‌کن ساختن افراط‌گرایی تمام توان خود را به کار نبرده است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه ناخشنودی خود را از یاسر عرفات ابراز داشت. جورج واکر بوش رهبر فلسطینیان را به دامن زدن به تروریسم و تلاش برای آنچه که آن را قاچاق سلاح از ایران عنوان کرد متهم نمود. رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین جمعه شب بار دیگر از گروه‌های چریکی فلسطینی خواست مقررات آتش‌بس را رعایت کنند. پلیس ضد شورش روز شنبه با صدها تن از آموزگاران ایرانی که در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در برابر دفتر ریاست جمهوری در تهران گرد هم آمدند درگیر شد. گزارش‌ها حاکی‌ست ماموران پلیس که تعدادشان به چند صد تن می رسید به تظاهرکنندگان دستور دارند که متفرق شوند، اما در پی عدم پیروی تظاهرکنندگان از این دستور ماموران پلیس ضد شورش به آنها حمله کردند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که در جریان این تظاهرات که در آن صدها آموزگار شرکت داشتند دست کم 15 تن بازداشت شدند. این درگیری‌ها در حالی به وقوع پیوسته است که محمد خاتمی رئیس جمهوری دو روز پیش هیئت ویژه‌ای را مأمور رسیدگی به درخواست‌های آموزگاران ایرانی کرد. طی دو هفته گذشته آموزگاران ایرانی چند گردهمایی گسترده در تهران برگزار کردند و افزایش حقوق و بهبود وضعیت کاری خود را خواستار شدند. و نیروهای امنیتی روز شنبه با خانواده‌های زندانیان عضو نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران که در برابر دفتر سازمان ملل در تهران گرد هم آمدند درگیر شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده است که تظاهر کنندگان همگی زن بودند و با در دست داشتن نامه خطاب به کوفی انان دبیر کل سازمان ملل خواستار دیدار با وی بودند. به گزارش ایسنا تظاهر کنندگان به وضعیت زندانیان عضو نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران اعتراض کردند و آن را نقض حقوق بشر دانستند. ایسنا می‌افزاید در پی متفرق کردن تظاهر کنندگان توسط پلیس میان چند تن از بانوان تظاهر کننده با ماموران و تعدادی از افراد لباس شخصی درگیری به وجود آمد و پلیس یکی از تظاهر کنندگان را به داخل اتومبیل هدایت کرد که تظاهر کنندگان با سر و صدا و درگیری مانع از این اقدام شدند. بنابراین گزارش تظاهر کنندگان بعد از متفرق شدن به سوی وزارت کشور حرکت کردند و در صدد تنظیم شکایتی علیه نیروی انتظامی برآمدند.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر در پایان ساعت سوم حدود 1:15 دیگر به آزادی رسید. سازمان ملل متحد روز جمعه اسامی 21 نفر از اعضای کمیسیون مستقل ویژه تشکیل لوی جرگه یا شورای ریش سفیدان اضطراری افغانستان را اعلام کرد. همکارم شیرین فامیلی در این زمینه گفتگوهایی دارد با مهرام الدین مستان، کاردار سفارت افغانستان در پاریس و اسدالله حبیب، رئیس پیشین دانشگاه کابل. خواهش میکنم توجه بفرمایید.
یکی از مواد توافقنامه کنفرانس افغانستان در بن تشکیل لوی جرگه اضطراری یا اجلاس بزرگ علما و ریش سفیدان این کشور است که فراهم آوردن مقدمات تشکیل این اجلاس از وظایف دولت موقت افغانستان می باشد. روز پنجشنبه همزمان با دیدار کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد از کابل، حامد کرزی رئیس دولت موقت این کشور کمیسیون ویژه‌ای را برای تشکیل لوی جرگه اضطراری معرفی کرد. در گفتگوی با آقای مهراب الدین مستان، کاردار سفارت افغانستان در پاریس، ابتدا درباره ترکیب این کمیسیون ویژه پرسیدم.
قسمی که شما اطلاع دارین در توافقاتی که در بن صورت گرفت در اوایل دسامبر گذشته، یکی از ماده های موافقتنامه همی بود که اداره موقت برای 6 ماه امور افغانستان به دوش بگیره و در مدت 6 ماه پروگرام لوی جرگه اضطراری تنظیم و ترتیب شود که قرار است این لوی جرگه اضطراری در ماه جون آینده در داخل افغانستان دایر گردد. طبعا برای آمادگی و ترتیب ساختن امی لوی جرگه اضطراری ضرور بود که کمیسیون انتخاب شود و وظیفه بگیرند تا شکل و ترتیب لوی جرگه را بحث بکنند و نماینده های مردمی که در این لوی جرگه اشتراک میکنن روی از او با هم کار بکنن که بالاخره این کمیسیون اخیراً تعیین گردید با توافق دولت اسلامی افغانستان، اداره موقت فعلی افغانستان و ملل سازمان ملل متحد. این کمیسیون تعدادشان 21 نفر است و در رأسشان آقای قاسمیار یک حقوقدان افغان و معاونشان خانم محبوبه حقوقمل که همچنان یک حقوقدان افغانی هستند و استاد دانشگاه کابل هستند، این کمیسیون رهبری خواهد کردن تحت نظر سازمان ملل و به همکاری اداره موقت.
آقای مستان، اعضای کمیسیون بر اساس چه معیاری انتخاب شدند؟ آیا در میان آنها نمایندگانی از اقوام و گروه‌های مختلف افغانی شرکت دارند؟
اینطور است که در کمیسیونی که راجع به لوی جرگه کار میکنند چندین مسئله بسیار مهم است. اولی که اشخاص کارفهم و حقوقدان و اشخاص محترمی باشند، این امر باید مد نظر گرفته میشه. دوم، طبعا باید تمثیل کننده جامعه افغانی باشند، یعنی از اقوام مختلف، از استانها و ولایات مختلف افغانستان باشند. و مسئله سومشان این بسیار مهم بوده که در بینشان باید تعدادی هم از جمله خانم ها باشند که قسمی که شاید شما اطلاع داشته باشین 3 خانم هم در این کمیسیون عضویت دارند. این کمیسیون فقط روی ترتیبات و تنظیم روی جرگه کار میکنن و در روی لست ها کار میکنن که چه تعداد افغان ها از کدام استان ها و به چه شکل در کمیسیون حضور یابند. احتمال زیاد داره که لوی جرگه که دایر میشه شاید چند صد تن از نمایندگان افغانی یا اضافه از 1000 تن افغان ها جمع شوند و بحث بکنن راجع به اداره بعدی افغانستان. این کمیسیون راجع به اصول و اساسات امیلوی جرگه با هم کار میکنن و فقط و فقط کارشان محدود بمی دایر کردن لوی جرگه است و بس.
پس از تشکیل لوی جرگه اضطراری در ماه ژوئن، دولت انتقالی افغانستان از سوی این اجلاس تعیین میگردد. دولت انتقالی به مدت 18 ماه اداره کشور را بر عهده خواهد داشت. در گفتگویی با دکتر اسدالله حبیب، رئیس اسبق دانشگاه کابل، درباره وظایف لوی جرگه اضطراری بر اساس آنچه که توافقنامه بن تعیین کرده است می‌پرسم.
باید قانون اساسی دهی لوی جرگه به تصویب برسه و رهبری باید تعیین شوه و یک دستگاه اداری ساخته شوه که برای 2 سال رئیس دولت انتقالی وظایف بازسازی افغانستان به عهده بگیرد. این مسئله در تاریخ سیاسی افغانستان سابقه دار است. مسئله تازه نیست. از اواخر قرن 19 لوی جرگه ها و رئیس اجتماع نمایندگان اکثریت اقوام و قبایل به خاطر حل و فصل قضایای مهم دولتی دایر گردیده و این هم یکی از امو جرگه هایی است که در حالت اضطراری، یعنی در حالت بحران، در حالتی که هنوز کاملا همه مسائل در روال خود روان نیست دایر میگرده و گپ‌های بسیار مهم میره که برای زندگی اجتماعی اساسی و اولی هست باید این لوی جرگه حل بکنه. ما مثل از این لوی جرگه ها در زمان امیر امان الله خان هم داشتیم. مثلا نخستین قانون اساسی در زمان امان الله خان به همینطور یک لوی جرگه پیشنهاد شد و به تصویب رسید و به لوی جرگه دوم تعدیلات در اون قانون آمد. فکر میکنم که هم یکی از کارهایش قانونی ساختن، چون کشور فعلا در خلای قانون بسر میبره از مدتی هست و کشیدن کشور از خلای قانون و وجود آوردن یک قانون مادریه که بر اساس از او دیگر قوانین و لوایح ساخته شود وظیفه همی شورای بزرگ خواهد بود. مگر یک سوال هست که در لوی جرگه نمایندگان مردم باید بر اساس ترکیب نفوس و با یک تناسب اشتراک بکنند. من نمی‌فهمم که آیا به نفوس شماری دست خواهند زد و یا نه، و یا به صورت تقریبی با یک تخمین بوده باشه اهالی نماینده های را از بین مردم انتخاب خواهند کرد و لوی جرگه را دایر خواهند فرمود.
آقای حبیب، چه تعداد انتخاب خواهند شد و شرکت نمایندگان اقوام مختلف به چه شکلی خواهد بود؟
در افغانستان شما میفهمین که مسئله پرابلم نفوس شماری یا احصائیه یا آمارگیری از سالها به این طرف ناممکن بوده. هنوز هم مسئله همینطور است، مخصوصا که یک تعداد مردم به صورت کوچی زندگی میکنند، در انتقال میکنند از جای به جای. دیگه ممکن تحت نظر سازمان ملل با یک تخمین، با یک تخمین اهالی و در نظر کوچی ها و حقوق اونا که تلف نشه با همی تناسب یک تعداد نماینده ها را در لوی جرگه دعوت بکنن. اعضا یا نماینده هایی که در این همایش عمومی اشتراک میکنن متناسب است با تعداد نفوس مناطق مختلف در اطراف افغانستان مرکز و حال ممکن در نظر بگیرن کسانی را که بیرون مرزها هم زندگی میکنن تا اونا هم در حل و فصل قضایای داخل کشور سهیم باشن. بنابراین پیشبینی دقیق عدد مشخصی که در آینده دعوت خواهد شد بنابرای دلایل دشوار، حتی ناممکن است. خب انتخابات شاید به خاطر از این صورت نگیره، اما اشخاص برجسته و مورد احترام قرا، قصبات و مناطق مختلف که متعلق به گروپ های اتنیک مختلف خواهد بود اجتماع خواهند کرد و تنوع و ترکیب قومی و ملی افغانستان بدون تردید در این همایش در نظر گرفته خواهد شد.
گزارش شیرین فاملی بود از تشکیل لوی جرگه اضطراری. اما با مطرح شدن بازگشت محمد ظاهرشاه به افغانستان و احتمال ریاست او بر لوی جرگه اضطراری یا شورای ریش سفیدان، آقای رضا پهلوی در هفته‌های اخیر در گفتگوهای فراوانی با رسانه‌ها شرکت کرده است. وی روز پنجشنبه در کانون خبرنگاران خارجی مقیم فرانسه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد و سپس در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شرکت کرد و در این گفتگو به پرسش‌های همکارم ژان خاکزاد پاسخ گفت. با هم می‌شنویم.
در نخستین پرسش از شاهزاده رضا پهلوی سوال می‌کنیم، پس از تحولات اخیر در منطقه و بحران افغانستان، در برخی محافل سیاسی جهان غرب نام شما و نقش احتمالی شما در آینده سیاسی ایران مطرح شده است. در حال حاضر شما چه نقشی را ایفا می کنید؟
مسئله من امروز قبل از هر چیز کمک کردن به این هست که کشور ما و مردم ایران نهایتاً به آنچه که آرزوی دیری نشون بوده، یعنی همانا رسیدن به یه حاکمیت ملی و یه حکومت مردمی برسن. بن‌بست امروز ایران باعث شده که امروز اکثریت جامعه به این مسئله پی برده باشه که در قالب حکومت کنونی به هیچ عنوان به اون مقصود عالیه نخواهند رسید و بنابراین هدف اصلی برای رسیدن به یک دموکراسی غیر مذهبی، یعنی در قالب یک حکومت آزاد مردمی که مسئله دموکراسی و مسئله جدایی دین از حکومت به وجود بیاد، مسئله ارجح و تقدم اصول داره. و در این راستا تلاش همیشگی من این بوده که آنچه که از دست من برمیاد که به این حرکت کمک بکنم تا اینکه جامعه ما بتونه دست بیابه به چنین آینده‌ای تلاش بکنم. من نمیدونم که در آینده کشور ملت ایران چه نقش رو از من خواهند خواست و این چیزیست که در اختیار خودشون قرار دادن تا اونها در اون آزادی و توسط یک رفراندوم ملی این نقش ها رو تعیین بکنن، من جمله نقش من. بنابراین جواب من بیشتر در ارتباط با نقش کنونی من هست و این رو من بارها قبلا بیان کردم.
برخی از منتقدان شما بر این عقیدند شما خواستار بازگرداندن سلسله پهلوی به ایران هستید و به مشروطه پادشاهی چندان پایبند نخواهید بود. شما به این گونه انتقادها چه پاسخی دارید؟
ببینید، قضاوت با مردم خواهد بود و فکر نمی کنم که ایرانیانی که به خصوص جوانای امروز که به هدف من پی برده اند الزاماً چنین برداشتی داشته باشند. من به صورت بسیار صریح از روز اول گفتم که آینده ایران به دست مردم ایران باید انتخاب بشه. من قبل از هر چیزی به محتوای نظام آینده کشور معتقد هستم که باز بر اساس یک دموکراسی سکولار، یعنی به مفهوم یک دموکراسی که مسئله جدای دین از حکومت وجود داشته باشه به وجود بیاد. اگر امروز ما به بن‌بستی رسیدیم در قالب یک حکومت تئوکراتیک مذهبی، دقیقا به این دلیل هست که اصولا یک حکومت مذهبی سازگار نیست با یک حکومت دموکراتیک. و فکر میکنم بیشتر ایرانیانی که امروز پی بردن به این بن‌بست متوجه این امر هستن. شکل نظام سیاسی آینده مملکت دست به دست مردم ایران سپرده بشه و امروز اگه قرار باشه به نمودارهای بارز حکومت‌های دموکراتیک جهانی نگاه بکنیم که نمونه‌های زیادی شو در جهان می‌بینیم، هم در قالب نظام‌هایی که فرمش به فرم فرض کنید یک نظام مشروطه پادشاهی باشه یا یک فرم جمهوری باشه، در هر دو مورد می‌بینیم. این که جامعه ایران کدوم رو نهایتاً ترجیح خواهد داد مسئله ایست که در اون روز رفراندوم مشخص خواهد شد. مسئله امروز ما مسئله جدال یا فرض بکنید بحث سر این که آینده ایران چه فرم نهایی باید پیدا بکنه نیست. مسئله مهم محتوای نظام آینده سیاسی کشور است که باید بر اساس دموکراسی ریخته شده باشه و حاکمیت مردم به مفهوم اخص کلمه. این هدفی است که من دارم و فکر نمی کنم که در تمام این سالها دیده باشید که من غیر از این مسئله و غیر از این موضع هدف دیگری داشته باشم. به هیچ عنوان من هیچ غرض شخصی یا هیچ نظر خاصی در ارتباط با نقش آیتی خودم ندارم و بارها بیان کردم و باز هم تکرار می کنم که تنها هدف سیاسی من امروز رسوندن جامعه ما به اون مرحله ایست که مردم برن پای صندوق رأی و در یک انتخابات آزاد ملی سرنوشت کشور خودشون رو تعیین کنن که به چه فرم میخواد باشه. در اون روز پایان هدف سیاسی من و وظیفه به اصطلاح شهروندی من در ارتباط با آزادی کشور به پایان خواهد رسید. از اون تاریخ به بعد هم اون تشخیص ملت ایران باید باشه که اگر احتیاجی دارند به این که شخص خودم نقش خاصی رو ارائه بده، آنچه را که تصمیم خواهند گرفت تکلیف من رو هم مشخص خواهد کرد. بنابراین همه چیز در اختیار ملت ایران الان قرار گرفته.
در مورد بحران افغانستان و مسائلی که به منافع ایران ارتباط پیدا می کند، سؤالی را با رضا پهلوی در میان گذاشتیم و از او پرسیدیم برخی از منافع ایران در افغانستان می تواند با منافع کشورهای جهان غرب و ایالات متحده آمریکا در تعارض قرار بگیرد. از سوی دیگر اختلاف نظرهای تاریخی مانند مسئله استفاده از رود هیرمند نیز هنوز باقی هست. با توجه به این مسائل اتخاذ چه سیاستی میتواند به نفع ایران تمام شود؟
اگه نظر شخصی خودم رو بخوام، نه با عنوان ارائه سیاست خاصی، به عنوان نظر شخصی خودم، من اعتقاد دارم که یک دولت مسئول در کشور ما به خاطر منافع ملی کشورمون جا داره که از نظر ثبات منطقه‌ای و روابط حسنه در درجه اول با همسایگانمون، کشورهای منطقه و نهایتاً با سایر جهان یه رابطه بسیار معقول و شایسته‌ای داشته باشه بر اساس احترام متقابل و جستجوی منافع مشترک، حالا چه در بخش اقتصادیش و به خصوص از نظر سوق و جیشی در امنیت کلی منطقه. متاسفانه در کشف ذات اصلی نظام حاکم بر کشورمون امروز، زمینه تردید، زمینه شک، زمینه بدبینی و عدم اعتماد در بیشتر کشورها منطقه نسبت به کشور ما امروز به خاطر حکومتی که داریم متاسفانه یک حقیقت روز هست. من معتقد هستم که با دارا بودن یه حکومت به مفهوم اخص کلمه مردمی، یه حکومت مسئول که در درجه اول منافع آنی کشورمون و مردم کشورمون رو در نظر داره، یه حکومت دلسوز و در آن واحد شفاف که در ارتباطش با همجوارانمون و همسایگانمون و اصولا کل دنیا یک رابطه واقعا بر اساس پرنسیپ، بر اساس اصول کلی پایه‌ریزی شده باشه، اون سلب اعتمادی که به وجود اومده رو مجددا در جهت اعتماد و احترام متقابل جلب خواهد کرد و در اون راستا حل بعضی مشکلاتی که بر اساس شاید اختلافات خاصی ممکنه باشه به صورت خیلی بهتری قادر خواهیم بود که این مسائل رو بهش بپردازیم، تا در شرایطی که دائما ببینیم که کشوری مثل ایران به خاطر حکومتی که داره اغلب در ایجاد بحران، در ایجاد سیاست‌های ماجراجویانه دست به عمل زده و متاسفانه بهای اصلیش رو مردم ایران تا به حال پرداختن.
گفتگوی اختصاصی رادیو آزادی بود با آقای رضا پهلوی، مصاحبه‌گر جان خاکسار. به رادیو آزادی گوش میکنید. بازگرداندن تابوت فرعون یکتا پرست مصر از آلمان، تظاهرات زنان اردنی برای لغو قانون قتل به خاطر شرف، گفته های دبیر کل جدید جشنواره سینمایی قاهره در مورد فیلم های ایرانی، مطالبی است از مجله خاورمیانه این هفته. فریده رهبر.
سرانجام تابوت اخناتون پس از 90 سال ناپدید بودن به مصر بازگشت. برخی از مورخین اخناتون از فراعنه مصر را که بیش از 1500 سال پیش از مسیح می‌زیست، نخستین پیام‌آور یکتاپرستی می‌دانند. در اوایل دهه نخست قرن 20 مقبره اخناتون در جنوب مصر کشف گردید و تابوت فرعون یکتاپرست مصر به همراه اشیای دیگر از این مقبره بیرون آورده شد. چندی بعد این تابوت به طرز نامعلومی از مصر خارج گردید. در سال 1998 موزه مونیخ در آلمان وجود این تابوت را در نزد خود که تا کنون به طور پنهانی نگهداری می شد تأیید کرد. از آن زمان مقامات مصر مذاکرات خود را با مقامات آلمان و نیز مقامات محلی ایالت باواریا جهت بازپس گرفتن تابوت طلایی اخناتون آغاز کردند. سرانجام تابوت اخناتون پنجشنبه شب از مونیخ به قاهره فرستاده شد تا در گوشه ای از موزه پر از تابوت‌های باستانی مصر قرار گیرد.
پیشتر از بازگشت تابوت اخناتون به قاهره در پاره ای از کشورهای جنوب خلیج فارس تلاش‌های تازه‌ای برای تأمین حقوق کودکان آغاز شده است. در همین مسیر خانم هدا قطان از پزشکان سرشناس در عربستان خواستار تشکیل کمیته دولتی برای رسیدگی به جرم‌هایی شده است که در مورد کودکان در این کشور روی می‌دهد. هدا قطان که پزشک اطفال در بیمارستان ملک فیصل در ریاضه است، از سال 1994 کمیته ای را با نام حمایت از حقوق کودکان در عربستان تشکیل داده است.
و اما در اردن صدها تن از زنان این کشور در اعتراض به اجرای قانونی که در اردن به قانون قتل به خاطر شرف شهرت یافته است دست به تظاهرات زدند. چند روز پیش یک دادگاه در عمان پدری را که دختر خود را به خاطر همبستر شدن پیش از ازدواج با نامزدش به قتل رسانده تنها به 6 ماه زندان محکوم ساخت. در سال گذشته 24 مرد اردنی که همسر، خواهر یا دختر خود را به دلایلی مشابه به قتل رسانده بودند نیز به زندان‌های کوتاه مدت محکوم شده بودند.
به امارات می رویم با این خبر که یک شهروند پاکستانی به خاطر قاچاق هروئین و تریاک به دبی از سوی یک دادگاه این امیرنشین به زندان ابد محکوم گردید. آنگونه که مقامات امارات میگویند وی معادل 150 هزار درهم امارات هروئین و 6 هزار درهم تریاک با خود وارد دبی ساخته. 4 تن دیگر نیز به خاطر فروش قاچاق قرص‌های وایگرا در امارات بازداشت شده.
خبر را نیز بشنوید که 66 جواهر فروشی در امارات به خاطر تقلب در فروش طلا در سال میلادی گذشته به طور موقت از طرف دولت امارات بسته شده. بر گزارش منتشر شده از سوی وزارت کشور امارات گفته می شود که میزان ناخالصی در طلایی که این جواهر فروشی ها می فروختند بیشتر از حد استاندارد بوده است. همچنین گفته می شود که علاوه بر این جواهر فروشی ها از چند روز پیش 5 کارگاه بزرگ ساخت جواهرالات نیز در دبی به خاطر تقلب در محصولات خود توسط دولت امارات بسته شدند.
به قاهره باز می گردیم با این خبر که سرانجام پس از مناقشه های نسبتاً طولانی شریف شوباشی از روزنامه‌نگاران صاحب نام مصری به مدیریت جشنواره سینمایی قاهره برگزیده شد. در ماه نوامبر گذشته با پایان گرفتن 25 مین دور این جشنواره بین المللی حسین فهمی مدیر جشنواره از سمت خود استعفا داد. وی علت استعفای خود را اختلاف با وزارت فرهنگ مصر و اینکه بودجه تعیین شده از سوی این وزارتخانه کفاف برگزاری یک جشنواره سینمایی بین المللی را نمی‌دهد اعلام کرد.
با مجله خاورمیانه فریده رهبر و جمشید چالنگی کم کم به آغاز ساعت 3 برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. در ساعت 3 همکارم نازی عظیما به جای من اردوان نیکنام در کنار شما شنوندگان خوب رادیو آزادی خواهد بود با برنامه‌های شنیدنی مجله نیویورک و جهان بیمرز دانش. از شما تقاضا می‌کنم که همراه ما باشید و یادآوری می‌کنم که از ساعت 22 و 30 دقیقه به وقت ایران هم می‌توانید شنونده بخش شبانگاهی برنامه رادیو آزادی باشید به مدت 2 ساعت با اخبار و گزارش‌ها و نیز برنامه‌های فرهنگی.